ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا برای تشکیل گروه حامی عراق در مبارزه با داعش تلاش میکند. همسر سعید عابدینی میگوید همسرش در زندان تهدید به مرگ شده است. و آمریکا اقدام نوری المالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را ستود. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرج هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران یک گروه حامی برای کمک به عراق در برابر تهدیدات گروه شبه نظامی دولت اسلامی داعش تشکیل دهد. به گزارش رویترز این مقام اتحادیه اروپا میگوید موضوع تشکیل این گروه در جلسه اضطراری وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه امروز در بروکسل برگزار خواهد شد مورد بحث بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش پیشنهاد شده که شهرهای ایران، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، لبنان و مصر به این گروه دعوت شوند. به گفته این مقام اتحادیه اروپا بسیار مهم است که همه کشورهای منطقه در رویارویی با دولت اسلامی داعش سهیم باشند. پیش از این اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که وزیران خارجه این نهاد روز جمعه نشست فوق‌العاده‌ای را برای مذاکره در مورد درگیری‌های عراق و اوکراین تشکیل می‌دهند. نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار که نزدیک 2 سال است در ایران در زندان به سر می‌برد، گفت که همسرش از سوی گروهی از زندانیان مذهبی تهدید به مرگ شده است. سعید عابدینی 34 ساله اداره تابعیت آمریکا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در کشور به 8 سال زندان محکوم شده است. به گزارش رویترز نغمه عابدینی که ساکن آمریکا است گفته از شرایط دشوار ناشی از فقدان مراقبت‌های بهداشتی و سوء تغذیه در زندان با تهدید به مرگ سوی گروهی از زندانیان افزایش یافته است. بنابراین گزارش کشیش عابدینی در ملاقات هفتگی با مادرش در زندان رجای شهر گفته است که از ترس جانش برای هواخوری و ورزش از سلول خود خارج نمی شود. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمومی از مقامهای ایران خواست تا سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کنند. ایالات متحده آمریکا اقدام نوری المالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را گامی بزرگ در اتحاد عراق دانست و آن را ستود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده در بیانیه‌ای از حمایت نوری المالکی از حیدر العبادی تقدیر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت تصمیم مهم و افتخارآمیز مالکی زمینه را برای یک انتقال قدرت تاریخی و مسالمت‌آمیز در عراق آماده کرد. آقای مالکی روز پنجشنبه در یک نسخه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل مصالح عالی عراق از حیدر العبادی نخست وزیر جدید حمایت میکند. پیش از این مالکی روند معرفی العبادی را خلاف قانون اساسی خوانده بود و گفته بود تا زمان اعلام نظر دادگاه عالی عراق حاضر به ترک قدرت نیست. دو روزنامه بریتانیایی گزارش دادند که یک ستون از خودروهای نظامی روسی وارد شرق اوکراین شدند. این ستون نظامی غیر از کاروان 250 کامیونی کمک‌های انساندوستانه روسیه توصیف شده است. خبرنگاران گاردین و دیلی تلگراف گزارش دادند که پس از تاریکی هوا در روز پنجشنبه خود شاهد عبور کاروان نظامی روسیه از مرزی در نزدیکی شهر دونتسک بودند. بنابراین گزارش حدود 23 زره پوش تحت حمایت خودروهای پشتیبان با عبور از سیم‌های خاردار از طریق یک جاده خاکی از مرز اوکراین عبور کردند. دیلی تلگراف زمان عبور این کاروان را ساعت 10 شب به وقت محلی اعلام کرده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز پنجشنبه مرکز شهر دونتسک که در اختیار جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد مورد حملات شدید توپخانه قرار گرفت. و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رأی صادر شده در مورد پرونده کرسنت اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی بدون اشاره به متن حکم صادر شده علیه ایران گفت ما به این رأی اعتراض می‌کنیم چرا که امکان دادخواهی وجود دارد. مراحل ابتدایی طی شده، ما در حال پیگیری موضوع هستیم. به پایان خبرها رسیدیم، اما در ادامه مجله بامدادی به جای بازپخش مجله هفتگی داتکام توجه شما را به مصاحبه اختصاصی همکارم نادر صدیقی با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران جلب می‌کنم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اتهاماتی را که از سوی جمهوری اسلامی علیه او وارد می شود رد کرد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر چندین بار گزارشگر ویژه سازمان ملل و حتی شورای حقوق بشر این سازمان را به ارائه گزارش‌های غیرواقعی متهم کرده و گفته است کسانی که با ایران سر سازگاری ندارند از راه حقوق بشر وارد می‌شوند. ولی آقای احمد شهید تأکید می‌کند که یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احمد شهید، با تشکر از پذیرش این گفتگو، نخست به این نکته می پردازم که در آستانه نوروز گذشته، پیش از انتشار گزارش شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل این سازمان و همینطور شما رو به عنوان گزارشگر ویژه این نهاد جهانی در امر حقوق بشر در ایران به باد انتقاد گرفت و گزارشتون رو مانند موارد پیش از اون مردود دانست. به تازگی هم انتقادهای دیگری رو متوجه شما کرده. واکنش شما به این حمله ها و انتقادها چیه؟
I think that kind of rejection is not unusual.
در کشورهایی که حقوق بشر به طور جدی نقض می‌شوند و رهبران آنها وجود چنین واقعیتی را نمی‌پذیرند، این گونه مردود شمردن‌ها و ایراد سخنانی از این قبیل غیرعادی نیست. فکر می‌کنم به این نکته به ویژه در تهران باید توجه شود که گزارش من یا گزارش دبیر کل سازمان ملل برای کمک به مردم و دولت ایران طراحی شده‌اند تا آن کشور بهتر و بانشادتر شود. از این رو باید آنها درک کنند که این گزارش ها هدفی بی‌غرضانه دارند و برای کمک به دولت در حل مشکلات و چالش ها نوشته شده اند. کشمکش دائمی در ایران این است که دولت باید چقدر بر روی مردم اعمال قدرت کند و شأن و منزلت مردم در مقابل حکومت چقدر است. حل این گونه مسائل می تواند به بهبود روابط متقابل دولت و مردم منجر شود. فکر می‌کنم دولت ایران هرچه زودتر به درک نیت طرح کمک رسانی این گزارش بپردازد، زودتر هم می‌تواند به چالش‌های پیش رو در کشور پاسخ دهد.
آقای محمد جواد لاریجانی میگه که گزارش‌هایی که به طور متوالی از جانب شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میشه، نوعی وسایل تبلیغاتی هستند برای ضربه زدن به رژیم ایران. شما این حرفا رو شنیدین؟
بله، شنیدم که چنین حرفایی گفته است. بار دیگر میگویم که باید به شناخت ریشه و کنه مطلب پرداخت. اینکه کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد، باید خودش در عوض گزارشی جامع ارائه کند. فکر می‌کنم که این ایراد گرفتن‌ها شیوه نادرستی است، به این دلیل که گزارش من و یا گزارش سازمان ملل نیست که شرایط موجود در کشور را خلق می‌کنند. گزارش من نیست که موجب افزایش تعداد ازدواج‌های زودرس در سنین پایین در ایران می‌شود. من در این زمینه گزارش می‌دهم برای اینکه چنین واقعیتی وجود دارد. بنابراین به این گزارش ها باید از این دریچه نگریست که بازگو کننده وضعیت موجود در کشور است و چنان طراحی شده تا توجه دولت را به این موضوع معطوف کند که مسائلی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود. آنها هرچه زودتر به وجود این مسائل اعتراف کنند، زودتر هم می توانند به حل دشواری ها بپردازند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگرچه این نکته ای رو که میگم ممکنه شخصی تلقی نشه، ولی آقای لاریجانی شما رو به طور مستقیم مورد حمله قرار داده که تازه ترینش همین دوشنبه گذشته بود. پیشتر هم ایشون به شما لقب بازیگر رسانه ها رو دادن. درباره چنین عنوانی چه فکر میکنین؟
یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی کند. من حتی حمله ها علیه شخص خودم را نادیده می گیرم، چرا که موضوع اصلی محسوب نمی شود. موضوع اصلی مسائلی است که در کشور روی می دهد. نکته دیگر این که من در برابر حمله از پشتیبانی سیستم برخوردارم. ولی در مورد ایرانیان چطور که از ایمنی برخوردار نیستند؟ دولت ایران برای این مطلب چه پاسخی دارد؟ بنابراین حمله علیه شخص من تایید کننده وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می برد.
آقای احمد شهید، شما میگین که بارها تقاضای روادید برای سفرتون به ایران از طرف مقامهای این کشور رد شده، ولی آقای لاریجانی میگه که شما چگونه میتونین انبوهی از مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رو که در گزارشتون اومده در مدت کوتاهی مورد سنجش قرار بدین؟ هفته گذشته آقای لاریجانی گفت که شما چطور میتونین 3000 پرونده حقوق بشری رو در یک دیدار 3 روزه بررسی بکنین؟
Well, on the surface of it, it would appear that if one doesn't visit a country, one would not know about the country.
در ظاهر امر به نظر می رسد کسی که در مورد کشوری گزارشی تهیه می کند، آن کشور را می شناسد. این امر البته به گذشته دور مربوط می شود. در قرن 21، آنچه در میان مرزهای یک کشور روی می دهد، شفاف و روشن است. دولت‌ها مرتب گزارش‌هایی را در مورد اقدامات خود منتشر می‌کنند. نخستین اطلاعاتی هم که من مورد مطالعه قرار می‌دهم، مطالبی است که از سوی خود حکومت منتشر می‌شود. مثلا اگر در مورد مطلبی که در لایحه‌ای در پارلمان گفته شده صحبت می‌کنم، من آن مطلب را از وبسایت رسمی مجلس استخراج کرده‌ام، و یا اگر از اقدامی در مجلس یاد کرده‌ام که به صورت قانون در می‌آید، باز هم چنین مطلبی برگرفته از سایت رسمی دولت است. دولت ایران همچنین گزارش‌های رسمی متعددی را منتشر می‌کند که از سوی رسانه‌های دولتی انتشار می‌یابند، و یا در رسانه‌هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردارند بازتاب پیدا می‌کنند که من در گزارش‌هایم به آنها استناد می‌کنم. بنابراین اینکه استدلال بکنند فردی نمی‌تواند شخصا این همه مسائل را گردآوری کند، پایه و اساس معتبری ندارد.
So to argue that that one cannot collect information about the country they're visiting, it really has no valid foundation.
من نمیگویم که میتوانم در دیداری چند روز از ایران تمام موارد را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم، و نمیگویم که میتوان در یک دیدار 10 یا 14 روزه به جدیترین موضوعها که این دولت به آنها توجهی نکرده پرداخت و مقام ها را به چالش کشید، مانند شرایط بازداشتگاه ها، نحوه اداره آنها و دقت در مقرراتی که اعمال می شود، و یا می شود به مقررات مربوط به محاکمات پرداخت که انجام یک دادرسی عادلانه را باید تضمین کند. تأکید می کنم که به مسائل باید ورای قرینه سازی های شخصی توجه کرد. در ایران مسائلی وجود دارد، و اگر به بررسی عمومی عملکرد این دولت در نشست‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقت کنید، خواهید دید که دولت ایران بیش از 100 توصیه و پیشنهاد رسمی را پذیرفته که برای بهبود شرایط حقوق بشر در آن کشور طراحی و تدوین شده‌اند. بنابراین دولت ایران بیش از همه به این مسائل آگاه است، ولی به جای پرداختن به این دشواری‌ها به حمله‌های رسانه‌ای می‌پردازد که ممکن است توجه را به موضوع‌های دیگری معطوف کند.
Media pronouncements might take the spotlight away from the problem and focus the issue on something else.
آقای احمد شهید، با سپاس از وقت شما، پرسش آخر رو به میزان خوشبینی شما از امکان تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص میدم. آیا به احتمال چنین تغییری خوشبین هستین؟ و اگر پاسختون مثبته، میزان خوشبینیتون نسبت به امکان بهبود حقوق بشر در ایران چند اندازه است؟
Well, Iran has a lot going for it in regard to the ability to improve human rights.
ایران از توانایی فراوانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر برخوردار است. ایران اکنون دولتی دارد که با خط مشی اصلاحات روی کار آمد، و این بسیار امیدبخش است. در واقع آغاز اقدامات رئیس جمهوری با گامی کوچک بود، ولی جهش بلندی کرده است. او از حمایت مجلس برخوردار است و برنامه‌های دولتش دلگرم کننده است. البته حرف را به عمل درآوردن چالشی بسیار جدی است، و در 12 ماه گذشته در زمینه‌های فراوانی با شرایط بدتری روبرو شده اند. بنابراین تصویری ناهمگون می‌بینیم، ولی من همچنان به ادامه مراوده جهانی با دولت ایران امیدوار هستم، و اینکه مردم ایران به خواست خود در زمینه تغییر بیشتر به سوی بهبود شرایط ادامه دهند.